بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 127 شنبه 27 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در بیان حکم وضو گرفتن در مسجد بود. آیا این سلام حرام وضو گرفتن در مسجد مطلقا یا مکروه مطلقا یا تفصیل در کار؟ اون چه از عبارات ادعی از قدما استفاده میشه اینه که فرمودن وضو از حدث بول و قائد در مسجد جایز نیست. کسی که محدث شده به این حدث حق نداره در مسجد وضو بگیره، خارج مسجد باید وضو. اما وضو از حدث نو اینها غیر از اخبسین بول و قائد سایر احداث در مسجد هم گفتن اشکالی ندارد. این یک نظر. عبارت شیخ طوسی در نهایه صفحه 109 اینه: ولا یجوز و التوضؤ وضو گرفتن من الغائط والبول فی المساجد در داخل مسجد، ولا بأس بالوضوء فیها یعنی مساجد من غیر ذلك من النوم مثلا من الريح مثلا. عرض شود که نظیر همین فرمایش رو ابن ادریس هم در سرائر دار، شونم در صفحه 279 جلد 1 فرموده ولا یجوز و التوضؤ من الغائط والبول فی المسجد ولا بأس بالوضوء فیها یعنی مساجد من غیر ذلك احداث دیگه. این یک نظر. خب حالا همین ظاهر عبارت هر دو بزرگوار از این جهت اطلاق داره که خود این احداث در خارج مسجد اتفاق افتاده، یعنی مثلا رفته در دستشویی بیرون مسجد تو منزل قضای حاجت کرده بعد حالا میاد تو مسجد وضو میگیره، یا تو منزل خوابیده بعد میاد تو مسجد وضو میگیره. این احداث در خارج مسجد اتفاق افتاده، از این جهت کلامشون یا نه در داخل مسجد فرقی نمی‌کنه، داخل مسجد خوابیده بعد میخواد همینجا وضو بگیره، داخل مسجد ادرار کرده بعد میخواد همینجا وضو بگیره. خب این که ممکنه تعجب بشه چجوری مثلا، ولی این کاملا فرض داره. ممکنه کسی اصلا بدوی بدویست، هیچی حالیش نیست، بیاد تو مسجد هم ادرار بکنه. اتفاقا نمونه شو داریم، اعرابی در عصر پیامبر آمد تو مسجد و نبی ادرار کرد، حضرت فرمود کارش نداشته باشید، بگذارید کارش تمام بشه بعد میشوریم تطهیر می. خب این اختیاری هم یا نه، حالا همش اختیاری نیست، محصوره، مستره، تحت فشار نتونست خودشو کنترل بکنه تو مسجد ادرار کرد، بالاخره اتفاق میفته. نومش که فراوان تو مسجد خوابیده، اخراج ریح ممکنه، اینا بیشتر مثلا مثل به هر حال عبارت هر دو بزرگان که میگن وضو گرفتن تو مسجد از حدث بول و اینا جایز نیست، این یعنی مطلقا چه خود این حدث در خارج مسجد اتفاق افتاده چه در داخل مسجد، و وضو گرفتن از سایر احداث نوم و امثال و ذلک در مسجد جایز مطلقا، که این احداث دیگه در مسجد اتفاق افتاده باشد یا در خارج. این یک نظر، فرق بین وضوع از بول با وضوع از نوم، اون جایز نیست در مسجد، این جایزه، ولی از این جهت که این احداث داخل مسجد حدثه، خارج مسجد حدثه، عبارات آقایون مطلق. این یک نظر. حالا میگیم، حالا عرض نظر رو فعلا عبارات، در برابر این نظر، نظر تقریبا میشه گفت قاطبه متأخرین، جناب صاحب مدارک تعبیرشون این است که قطع علامه و من تأخر عن علامه چی؟ صاحب مدارک، نه اینو ننوشتم، ولی تو همین جلد چهار مدارک، تو همین مباحث احکام مسجد عرض شود که ایشون فرمودن که علامه به بعد، که اینا دیگه میشن متأخر المتأخرین اصطلاحا، چون محقق که رئیس المتأخرین هست اون این مسئله رو نداره در شرایط، ولی علامه به بعد دارن، جناب شهید در دروز، دیگران دیگران، متأخرین نظرشون اینه که وضو گرفتن در مسجد من حدث البول والغائط این کراهت داره. باز عبارتشون مطلقه، سواء این حدث در خارج مسجد محقق شده که غالب همینه، کسی تو مسجد نمیاد ادرار، یا نه به ندرت هم پیش میاد در داخل مسجد، در هر صورت فرمودن که وضوع از این حدث در مسجد کراهت داره، اما از احداث دیگه، از نوم امثال اینها، فرمودن که اشکالی نداره، وضو کراهت نداره، جایزه در مسجد. باز چه اینها در خارج اتفاق افتاده باشن چه در داخل مسجد، این فرمایشات آقایون دو نظر. خب ببینیم منشأ و مستند این دو جور فتوا چیه. در این ارتباط ما اون چه داریم دو تا روایت در جلد اول وسائل، آخرین صفحه جلد اول، باب 57 از ابواب وضوء. تو این باب دو تا روایت، اولی صحیحه، دومی هم به نقلی حسن برخی در سند هست و به نقل حسن موثقه ابان ابن عثمان. خلاصه سند هر دو خوبه و بحث سندی نداریم. حالا هر دو روایت رو بخونیم با هم دیگه، اینها رو جمع بکنیم ببینیم چی از توش در میاد. روایت اول که صحیحه رفاعه است، سند بحثی نداره، اینه: قال سألت ابا عبدالله عن الوضوء فی المسجد، وضوء گرفتن تو مسجد چه حکمی داره؟ فکرهه من البول والقائد. حضرت فرمودن وضوء از این دو حدث در مسجد کراهت داره، کرهه او، حضرت مکروه دانستن. خب این حدیث البته مفهوم نداره که بگیم پس از غیر بول و قائد از حدث نوم مثلا نه خیر کراهت نداره، مفهوم نداره. چرا؟ چون در اصول داشتیم دیگه، جمله وصفیه داشتیم، عددیه داشتیم، لقبیه داشتیم. این لقبه وصف آن است که صفت و موصوف هر دو ذکر شده. فلغنم سائمه، ولی لقب آن است که نه فقط وصف آورده، عنوان را آورده. اینجا هم همینه، بول و قائد، موصوفی در کار نیست. خود این عنوان مثلا میگن اکرم زیدن، معناش این نیست که بکر رو، نه کاری نداره. اینجا هم از بول و قائد کره، اما منحصر کرده، گفته انما، گفته فقط، نداره. از این دوتا، از غیر اینها ساکت. حکم نوم و امثال این رو اصلا بیان نکرد، از این جهت مفهوم نداره. ولی این روایت از یک جهت اطلاق داره، و اون اینه که چه این بول و قائد خود این حدث در خارج مسجد اتفاق افتاده، کما هو الغالب، چه در داخل مسجد، نادرن پیش میاد روی جهل و روی اضطرار و اینها. از این جهت مطلقه کره وضوء از این دو حدث در مسجد، چه خود این دو حدث در مسجد اتفاق افتاده چه در خارج مسجد. اینو داشته باشید. حدیث بعدی، روایت موثقه عبان ابن عثمان یا حسنه برقی راوی از امام بکیر هست، بکیر ابن اعین، ان احده ما علیه السلام، امام باقر یا امام صادق، قال اذا کان الحدث فی المسجد فلا بأس بالوضوء فی المسجد، اگر خود حدث در مسجد حادث شده، اینجا وضوء هم در مسجد اشکالی نداره. خب این شرطیه است دیگه، شرطیه مفهوم داره، مفهومش این است که فاذا لم یکن الحدث فی المسجد، در بیرون مسجد اتفاق افتاده، ففیه بعثون، وضو در مسجد اشکال داره. حالا بعثون دیگه ازش حرمت اینجور جا در نمیاد، خصوص اون قبلی هم کره داره، همون کراهت رو ازش فهمیدن آقایون. در خارج مسجد حدث آمده، وضوء در مسجد کراهت داره، اینم مفهومش. این حدیث باز هم مفهومش هم منطوقش از یک جهت اطلاق دارن، و اون این است که این الحدث اسم جنس دیگه، فرقی ندارد که حدث بول و قائط باشه یا حدث نوم و ری باشه، مطلق حدث در مسجد حادث شده، وضوء در مسجد اشکالی نداره، جایز. در خارج مسجد بوده، وضوء در مسجد کراهت داره. خب حالا این دو تا روایت رو کنار هم بگذاریم ببینیم چی در میاد. نسبت به عرض شود که خارج مسجد، حدث در خارج مسجد، اطلاق روایت اول میگه کراهت داره، ولی در خصوص بول و قائط، در خارج مسجد بوده وضو در اطلاقش میگه کراهت. این دومی هم همینه، اطلاق مفهوم که اگر در خارج مسجد بود، مال مفهومش، در خارج مسجد بود چه بول و قائد و چه حتی نوم و اینها، وضو در مسجد کراهت داره، نه با هم دعوا ندارن. اون میگه به اطلاقش میگه بول و قائد در خارج حدثه، وضو در مسجد کراهت داره، این مفهوم هم به اطلاقش میگه هم بول و قائد هم نوم و امثال و زالک، با هم دعوا ندارن، تعارضی ندارن، این مال خارج المسجد. پس اگر نتیجه این میشه این تا اینجا، اگر حدث در خارج مسجد اتفاق افتاده، چه بول باشد اخبثین، چه نوم و اینها باشد، مطلقا از این حدث وضو در مسجد چیه؟ کراهت داره. اون میگفت کره او، اینم میگه فیه بحثون کراهت. اما اگر حدث در داخل مسجد اتفاق افتاده، اینجا منطوق این شرطیه میگه وضوع هم در مسجد اشکالی نداره مطلقا، چه حدث نوم باشد چه حدث بول باشد. شد این منطوق از این جهت اطلاق. ولی اون روایت قبلی چی؟ اون روایت قبلی گفت اگر از بول و قائد باشد کراهت داره، اون میشه اخص از این جهت خصوص بول و قائد، این میشد اعم، بولم میگیرد نومم میگیره، هر دو دسته رو میگیره. خب قانون چیه؟ این میگه در مسجد مطلق حدث لا بأسه، اون میگه نه از بول و قائد کره. قانون تخصیص دیگه یا تغییر. اطلاق این دومی با اون اولی در این مورد تعارض در خارج مسجد که تعارضی نداشتن، در این مورد اون اخص این میشه اهم، اون مقید از این میشه مطلق، نتیجه میشه تغییر. بر چی باید بگیم؟ ما برخلاف مشهور معتقدیم که وضوع از مطلق حدثی که وضوع در مسجد، از مطلق حدثی که خارج المسجد اتفاق افتاده کراهت داره. هر دو حدیث گرفت فی بعضون کنم کره. اما اگر حدث در مسجد اتفاق افتاده فرق داره، بول بوده باز وضوع در مسجد کراهت داره، ولو بال فی المسجد. حالا مسجد نجس شده نشده کار نداره، ممکنه یه قطره بول مثلا ازش صادر شده، اما اگر از نوم و اینها بوده این در مسجد کراهت هم نداره، اشکالی نداره و جایزه. از حدث خارج المسجد اتفاق افتاده، وضوع هم باید در خارج بگیره، در مسجد کراهت داره. حدث داخل المسجد اتفاق افتاده، از بول باشد باز وضوع کراهت داره، از نوم و اینها باشد وضوع کراهت نداره. این اطلاق میگیره، معارضی هم نداره. خب از ما ذکرنا، ما از روایتین اینو فهمیدیم، جمعش از ما ذکرنا روشن شد که بالاخره به هر حال این که قدما فرمودن وضوع در مسجد از حدث بول و اینها لا یجوز یعنی حرامه جایز نیست، این دلیل نداره، هیچ دلیلی نداریم بر حرمت. تنها دلیلش این است که از کره استفاده بکنیم حرمت را، ولی مکرر گفتیم کره در لسان روایات اعم از حرمت به کراهت اصطلاحیه و قدر متیقنش همون کراهت، حرمت ازش در نمیاد. شکم بکنیم در حرمت الاصلو الاباهه الجواز، فلذا ما فتوای مشهور رو قبول نداریم که این حرمت باشه، قائل به کراهتیم. متأخرین هم که همچین مطلق گفتن، عرض شود که از بول و قائد کراهت داره، از غیرش کراهت ندارد، ما اینم مطلق رو قبول نکردیم. در خارج مسجد بوده بله، وضوع در مسجد کراهت داره، در داخل مسجد بوده وضوع از بول کراهت داره ولی از نوم کراهت نداره. حاصل جمعه این تمام شد. و حالا هازا کلو که بحث وضوع گرفتن در داخل مسجد بود که بالاخره حرمت پیدا نکرد، بعض موارد کراهت داره بعضی موارد مثلا جایز، هازا کل مال نفس وضوع به ما و به وضوع اون در مسجد. اما اگر چنانچه این وضوع گرفتن مزاحم نماز گزاران بشه، این وضوع گرفتن اضرار به مسجد باشه، در تحت این عناوین و حتما حرامه، خلاف نظر واقف باشه حتما حرامه، اگر نه موجب اذیت نمازگزاران بشه، به زحمت بیفتن فضا تر میشه، هرچه حتما کراهت داره. منهای این جهاد، فرض بگید حوض آبی هست وسط مسجد، اینم تو مسجد ایستاده، کنارش مسجده، از این آب داره وضو میگیره، وضو فل مسجده دیگه، جایی که ایستاده فضا مسجد، یا شیر آب هست از او وضو میگیره تو مسجد، عرض شود که اینا میشه وضو در مسجد، ولی هیچ زحمتی هم برای کسی نداره، مزاحمتی هم برای کسی، اگر هیچ کدوم نباشد او حرفایی که زدیم مال این فرضه، بلا اگر اصرار باشد نمیدونم مزاحمت باشد، صد بار اینا رو گفتیم که تو اون عناوین برد حتما اشکال پیدا میکنه، بعض موارد کراهت داره، بعض موارد مثلا جایز نیست اصرار به مسجد و این مسجد. اینم حکمی، این عنوانم تمام شد. دو تا عنوان دیگه داریم که حالا شماره رو ما دیگه از دستمون در رفته، فردا انشالله شماره رو میگیم خدمتون. قدر مسلم این است که این یا 50 یا 51، اینی که الان میخواییم بگیم. دو تا عنوان هست که اینا به هم مربوطه، اینا رو کنار هم میگیم. یکی عبارت هست از برگزاری مجالس ترحیم در مساجد، کاملا الان دیگه باب شده این قضیه، عنوانش هست اقامت المعاتم، ماتم جمع ماتم، اقامت المعاتم فی المساجد. حالا چه مجلس ترحیم یک مرجع تقلید باشه، یک عالم ربانی باشه، یا مجلس ترحیم یک شهید باشه، یا مجلس ترحیم یک فرد عادی باشه، یه فرقی نداره، کلا غیر معصوم هر که باشه، این برگزاریش در مساجد چه حکمی داره؟ جایزه؟ حرامه؟ مکروهه؟ چیه؟ نیست. اینجا یک بحث این است که اصل اینکه کسی مصیبت زده شده، عزیزی رو از دست داده، تسلیت گفتن به او، تعزیت گفتن به او، رفتن پیش او، خود رو به صاحب عزا نشون دادن، مخصوصا گفتن بعد از دفن میت که مراسمم بعد، کلی روایت داریم که این از سنت ها و مستحبات مؤکده در اسلام. امام در تحریر در احکام اموات تعبیرشون اینه، من المستحبات الاکیده التعزیت لأهل المصیبه تسلیت و هم، همین تسلیت گفتن. مرحوم سیدم در عروه دارن تعزیت المصاب، مستحبات رو میشمرن یک شمینه، تعزیت المصاب و تسلیت. و اصل این که هیچ حرفی نیست، روایات رو خواستید ببینید جلد 3 وسائل الشیعه باب 46 از ابواب دفن اونجا آمد. مثلا یک تعبیر این است: من ازا مصابن کان له مثل اجره، اندازه‌ای که مصیبت زده مأجور است پیش خدا، این تسلیت دهنده مأجوره. خیلی مهمه. حالا این روایات رو بنابراین اصل تعزیت گفتند رفتن پیش مصاب مستحب و مؤکد، اینو کار نده. اونی که به کار ما میاد بحث این است که آیا از نظر شرعی صاحب عزا حق داره به همین منظور جلوس کنه، حالا در منزل یا در مسجد. میاد اونجا دم در میشینه، به کسانی میان به او تسلیت میده، این میشه جلوس به این منظور. این مجلس گرفتن تو خونه بگیرد، یا این جلوس برای این منظور جواب که میدن. بعضی از آقایون مثل شیخ طوسی در مبذول فرموده کراهت داره. جالبه که ادعای اجماع هم کرده. تعبیرش اینه در صفحه 189 مبذول جلد 1: و یکره الجلوس للتعزیه یومین و ثلاثه، اینا رو کار نداریم، اجماعا. چه گفته؟ کراهت. مرحوم ابن ادریس در سرائر به این فرمایش شیخ شدیداً اعتراض کرده و فرموده: لم یذهب احد من اصحابنا المصنفین، کتاباشون به ما رسیده، الا زاده این کراهت، هیچکی نگفته. ولا وضعه فی کتابه، ننوشتم. و انما هذا من فروع المخالفین و تخریجاتهم، حرف اهل سنته. خب اونا مستعذرید دیگه. یه عده میگن جلوس مجلس گرفتن، مجلس عزا دیگه، مجلس ترحیم، مجلس ماتم، میگن کراهت داره. وهابیاشون هم که میگن اصلا حرامه، اینو بدعت میدونن، که حالا حرفشون مزخرف باطل کن. فرموده این حرف اوناست. بعد ادامه داده ابن ادریس، فرموده: و ایو کراهته، چه کراهتی، کدوم کراهت؟ فی جلوس الانسان فی داره. حالا دار از باب مثاله، معمولا مصیبت زده روزای اول تو خونه میشینه، ولی حالا مهم جلوسه، در دار یا در مسجد، هر جا. ایو کراهت فی جلوس الانسان فی داره للقاء اخوانه، این که میان برادرهای دینیش هستن و دعا لهم، اونا میان به این تسلیت میگن، این براشون دعا میکنه و تسلیت تسلیم علیهم سلام میکنن، جواب و استجلاب ثواب لهم فی اقا فی لقائهی و عزائه، اونا از این بابت سب... چه کراهتی دارد؟ مجلسی که صد در صد مجلس دعا و بعد تلاوت قرآن و طلب رحمت و سلام و احوال پرسی و لقاء زیارت مؤمنین، به صد جهت این اگه نگه مستحبون قطعا کراهت نداره. چه کراهتی؟ بس ایشون گفته جلوس، نخیر کراهت نداره. حالا بعد میگیم چه ربطی به بحث ما دارد، اشاره هم کردم این از این جهت مربوط است که جلوس در بیت باشد یا در مسجد باشد، جواب میشد اقامه مجلس ترحیم در مساجد. ایشون هم اینجور جناب محقق در معتبر آمده از شیخ دفاع کرده و ایراد گرفته به ابن ادریس، فرموده شما انگار جهات رو قاطی کردید. بله، رفتن اجتماع زیارت هم دیگه ملاقات سلام فلان برای هم دیگه دعا کردن اینا کلیاتش مستحبه، ولی الان بحث ما در این رفتن از به عنوان مجلس ترحیم، به این عنوان، به این عنوان چیزی وارد نشده که صاحب مصیبت مجلس بگیرد، مجلس ختم، مردم هم بیان نفس این کار اقامه ماتم این جایز باشه، اما چیزی نرسیده. از لم ینقل عن احد من الصحابه، که اونا مثلا در مرگ عزیزانشون مجلس گرفته باشن، ول ائمه از ائمه هم نقل نشده، ول جلوس لزاله، بعدم برای همین جد بیشینن تو منزل یا مسجد، بنابراین وقتی دلیل نداره این اصلا به عنوان خودی این ممکنه که اصلا بدعت تشریعه، جایز نیست. به عناوین دیگه هم که از بحث ما خارجه، ایشون هم اینجوری ایراد گرفت. حالا عرض ما اینه که آقایون هم، هم امام هم سید فرمودن این جلوس کراهت نداره، اطلاقش هم مسجد رو میگیرد، عرض ما اینه که لازم نیست این به خصوصه وارد شده باشه، جلوس به همین قصد ماتم و ترحیم و اینا، بله کسی به این قصد که ورده در شریعت بره به این مجالس صاحب مجلس اقامه بکند، اقامه مجلس ممکنه بگیم تشریع هم هست، ولی به عنوان این که طلب رحمت کنند نوعا اینجوریه، مجلس ختم میگیرن برای چی؟ برای تسلیت گفتنه، نمیگه جزی از همون سنته، برای تلاوت قرآنه، یکی ایرادی نداره، برای طلب مغفرته، برای دعا کردنه، برای شنیدن وعظ و موعظه است، امثال و زال، اینا هیچ کدوم ایرادی ندارن. فلذا نتیجه این است که برگزاری مجالس ختم و ترحیم هم در مساجد بلا مانع است، شکم بکنیم الاصل و الجواز. اینم از این. حالا یه بحث دیگه هم باز آقایون کردن که حالا که جلوس جایزه چقدر، یه روز، دو روز، سه روز، چهل روز، هر کسی یه چیزی گفته، اون دیگه از بحث ما خارجه. الان بحث ما تا همینجا تمام شد، این جلوس برای این منظور جایزه، در منزل باشه، در مسجد باشه، هر دو را میگیر. بنابراین نتیجه این است که کاری که الان انجام میگیره، مخصوصا که حالا دیگه عرف شده، متعارف شده، بزرگان مراجع هم همین مجالس رو میگیرن، هم شرکت میکنن، هیچ کسی اعتراض نکرده. به هر حال همونطور که فرمودن امام و قوم سیه دیگران، این امر کراهتی نداره. حالا جناب شیخ طوسی فرمود کراهت داره، ادعای اجماع کرد، ادعای اجماع هم که ما همیشه گفتیم دیگه استناد، بله این بله رو باید همیشه بگیم به تبصره. اگر برگزاری مجالس ختم موجب بشد که نماز تعطیل بشه، مزاحم نماز نمازگزاران بشه، اضرار به مسجد و فرش و مال مسجد و فلان خلاف نظر واقف باشه، بره تو این عناوین بعد اشکال داره. اگر موجب اذیت نمازگزاران باشه ممکنه بگیم از این جهت کراهت داره، ولی منهای این جهت معمولا مجالس رو بعد از ظهر میگیرن، وقت نماز نیست، پیش از ظهر میگیرن، به نماز از همه چی تعطیل میشه، مزاحمتی برای نماز نداره. شب بعد از نماز برگزار میکنه، هیچ مزاحمتی برای عبادت و نماز و اینها نداره. در این صورت همین بحثایی که کردیم نفس اقامه ماتم در مساجد اشکالی نداره. ذیل همین عنوان، حالا عنوان دیگر حساب میکنیم، بحث اقامه عزای ائمه علیهم السلام در مساجد، شهادت فلان امام، وفات فلان امام، ایام عاشورا، ایام فاطمیه، انواع و اقسام اقامه عزای ائمه علیهم السلام در مساجد. خب این چه حکمی داره؟ این همین بحثایی را که داشتیم داره که گفتیم جایزه بلا مانع، علاوه بر این تحت عناوین مختلف ممکنه بگیم که رجحانم داره، با اون عناوین مختلف حضور شما عرض کنم که عبارت از این که تو روایات داریم کسی که امر ما را احیا کنه، و یکی از راهاش همینه دیگه، ایام عاشورا مجلس بگیریم و امر عاشورا و امام حسین احیا بشه، امر فاطمه زهرا امیر مؤمنان این عمومات و اطلاقات این رو میگیره. اون روایاتی که دارد کسی که برای امام حسین مجلس بگیره، افرادی رو مثلا دعوت کنه اونجا، کسی بیاد شعری بخواند، روزه‌ای بخواند، بکا ابکا، تحت عناوین مختلف عرض شود که قبلا هم در انشاد شعرم داشتیم که برای این منظور اینا هم توصیه شده، کامل و زیارات کتابهای دیگه تحت این عناوین هم دیگه حتما گاهی چه بسا واجب هم باشه احیای امر اهل بیت، اقلش رجحان به استحباب هست. یکی از راهاش همین اقامه عزای اهل بیت در مساجد هست، بنابراین دیگه قطعا جایزه، به هیچ کراهتی نداره. بله اگر باز سینه زنی و عزاداری به وقت نماز منجر بشه باید تعطیل بشه دیگه، اون دیگه باید تعطیل بشه. مسجد اصلش برای عبادت، حالا اینم بگیم خود این کار از عبادات مهمه است، با مسجد منافاتی نداره، ولی در تزاحم این عمل با نماز، نماز مقدمه، نماز اول وقت حتی مقدمه، هر کار دیگه مستحب مباح مزاحم نماز باشد اون بر کنار میره، به اینجا برسد. یا کسی اصلا نه چیز کرده در وقفش آورده که اینجا عزاداری نشه، خاص نماز باشه، بالاخره نظر داشته، باز در اون صورت میشه خلاف نظر واقف. این هم راجع به اقامه عزای ائمه علیهم السلام، این بحثم تمام شد. حالا دیگه امروز ما دنبال نمی کنیم، سه دسته عنوان باقی مونده که هر کدوم مشتمل بر دو سه تا از مکروهات، اینا را بیاری خدا در این دو سه جلسه باید بخوانیم دیگه، هرچی میریم میخوام زود تمام بشه نمیشه، حیفه که حالا همچین دست و پای مطلب رو بشکنیم رد بشیم. دو سه روز بازم تو این مسئله کار داریم، فردا انشالله همین ساعت رو هستیم خدمتتون. حالا خواستید یه رو دیرتر هم بیایید، 11:30 به قدیم ما چون روز شب قدر است و اینا 11:30 خدمتتون هست تا فردا زود تمام نماز دارید، چون خب زودتر میه هم ساعت 11 میان و یه رو به 12 قدیم هم تمام میکن 11 میه مشکلی نیست.